سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امروز ده‌ها تن به شمول مردان و زنان در یک منطقه ولایت پنجشیر در برابر طالبان اعتراض کردند. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که مردم محل به علت آنچه که لتوکوب پسر قلندربیگ یک قمندان جهادی سابق از سوی طالبان خوانده شده در قریه کرپیتاب ولسوالی پریان راه پیمایی کردند. هنوز علت و انگیزه این لتوکوب معلوم نیست. این منابع که به علت تهدیدهای امنیتی از گرفتن نامشان خودداری کردند گفتند که طالبان شماری از معترضان را لتوکوب کرده و مانع رفتن آنها به سمت مرکز ولسوالی شدند. یکی از آنها چنین گفت:
یک نفر ما شهر خودم در کلینیک دیدم که لتوکوب کرده و شکنجه کرده بودم. دست شم شکسته بود، آثار ضربه خوردگی در سر و روی پشت بالویش هم دیده میشد.
مسئولان محلی طالبان در پنجشیر تا هنوز به تماس‌های رادیو آزادی برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیروز در تهران گفت که برای برگزاری نشست ویژه وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان آمادگی می‌گیرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مقام‌های محلی طالبان در اروزگان می‌گویند مردی در آن ولایت همسرش را هنگام لتوکوب به قتل رسانیده. حافظ مبین سخنگوی قمندانی امنیه اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در منطقه شاه ظفر در مربوطات شهر ترینکوت مرکز این ولایت رخ داده. به گفته مبین قاتل توسط نیروهای امنیتی طالبان دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. اداره هواشناسی طالبان باران‌ها و سیلاب‌های شدید را در 7 ولایت افغانستان پیش‌بینی کرده. این اداره دیروز در اطلاعیه‌ای گفت که سر از امروز برای 24 ساعت ولایت بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر، نورستان و کنر شاهد باران‌ها و سیلاب‌های شدید خواهد بود. به گفته اداره هواشناسی طالبان اندازه باران بین 10 تا 15 میلی‌متر پیش‌بینی شده. بخش‌های مختلف افغانستان در ماه‌های اخیر نیز شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده است. اورزولا وان در لندن رئیس کمیسیون اروپا میگوید که حملات اخیر راکتی و طیاره‌های بی پیلوت روسیه بر نیروگاه‌ها و سایر زیربناهای ملکی اوکراین اقدامات تروریستی محض است و به جنایات جنگی تبدیل می‌شود. او امروز در سخنرانی در برابر قانونگذاران پارلمان اروپا گفت که این اقدامات روسیه فصل دیگری را در یک جنگ بسیار بی‌رحمانه نشان می‌دهد. بیش از یک هفته می شود که روسیه مکررن اهداف ملکی و زیربنایی را در مناطق مختلف اوکراین هدف قرار داده که در نتیجه ده‌ها تن کشته شدند. حدود 1/3 نیروگاه های این کشور از کار افتاده و برق بیش از 1000 شهر، شهرک و قریه قطع شده است. بر اساس نظرسنجی که توسط مؤسسه تحقیقاتی گلوب در اوایل ماه سپتامبر انجام شده، از هر 10 اوکراینی 7 تن آنها میگویند کشورشان باید تا پیروزی به جنگ با روسیه ادامه دهد. نتایج این نظرسنجی که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که 70% اوکراینی‌ها طرفدار جنگ تا پیروزی هستند، 91% طرفداران جنگ پیروزی را بازپسگیری همه مناطق تصرف شده از جمله کریمیا که در سال 2014 به طور غیرقانونی با روسیه ملحق شد تعریف می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی صرف 26% گفتند که برای ختم جنگ در اسرع وقت اوکراین باید به دنبال مذاکرات باشد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان به ولایت پنجشیر رفته و با مقامات طالبان دیدار کرده. شمار افغانها و اعضای خانواده های قربانیان حملات انتحاری به هشتگ فدایان طالبان واکنش شدید نشان داده.
پدرم اومده که از حملات انتحاری در سال 2017 در پوینتون ماشال فهیم در پیش دان دروازه زود اونچه از دست دادم.
در نیمه دوم در برنامه آزادی و شرمندگان هم میشنوید.
اگر می گفاره بزنی سر شنبه دامی خوراو برادر حکومت داری می تانه که دخو بکنه نوش زنتان که نمی تانه که را مردم در بدر خاک بسر نان از دسترخان مردم گم شد به خدا قسم از در بدر خاک بسر از مردم.
از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید:
بیکاری در افغانستانی است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، امروز به ولایت پنجشیر رفته و با مقامات و مسئولان طالبان در آن ولایت دیدار کرده است. این در حال است که امروز ده‌ها تن به شمول مردان و زنان در یک منطقه ولایت پنجشیر در برابر طالبان اعتراض کردند. همین لحظه همکارم مصطفی صدیقی را با خود در استودیو دارم و تازه ترین ها را از او می‌شنویم. بفرمایید.
یک روز بعد از انتشار گزارش در مورد کشته شدن ده‌ها اسیر در ولایت پنجشیر به دست طالبان، یک مقام ارشد ملل متحد از آن ولایت کوهستانی دیدن کرده. ابوبکر صدیق، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر، به رادیو آزادی گفت که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در جریان سفر امروزش با چند مقام ارشد محلی از جمله والی طالبان در پنجشیر دیدار کرده است.
در این سفرشان روی موضوعات حقوق و بشری البته تاکید کردند در ولایت پنجشیر، و همچنان مولوی محمد محسن هاشمی والی ولایت پنجشیر تاکید کرد که بر تمام موضوعات حقوق و بشری در تمام عرصه ها در این ولایت متحد و پابند است.
چند هفته قبل بنت خان بررسی ادعاهای نقض حقوق بشری از سوی طالبان در پنجشیر شده بود و در توییت ضمن نگرانی از این ادعاها گفته بود که عاملان باید تحت پیگرد قرار گیرند. یک روز پیش از سفر ریچارد بنت به پنجشیر، یک پروژه تحقیقاتی غیر انتفاعی مستقر در بریتانیا در گزارش گفت که طالبان ماه گذشته 27 اسیر را در ولایت پنجشیر کشتند. قبلا ادعا شده بود که این افراد در میدان جنگ کشته شدند. به اساس گزارش تازه، طالبان در جریان حمله به جنگجویان جبهه موسوم به جبهه مقاومت ملی در منطقه در پنجشیر، این افراد را اسیر کردند و به ضرب گلوله کشتند. به گزارش از سوشیت پرس، پروژه غیر انتفاعی افغان ویتنس گفته که ده‌ها منبع به شمول عکس و ویدیو از رسانه‌های اجتماعی را بررسی کرده. افغان ویتنس پروژه است که اطلاعات درباره رویدادهای حقوق بشری در افغانستان را جمع‌آوری و تحلیل و تجزیه می‌کند. در ادامه آمده که یکی از ویدیوها که از سوی افغان ویتنس تایید شده، پنج مرد را نشان می‌دهد که چشم‌ها و دستایشان بسته شده و سپس جنگجویان طالبان به مدت 20 ثانیه اونها را برگبار می‌بندند. به گزارش از سوشیت پرس، عنایت الله خارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، گفته که هیئت در حال بررسی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما به اساس گزارش او ماه گذشته گفته بود که طالبان 40 جنگجوی مربوط به جبهه مقاومت را کشته و بیش از 100 تن دیگر را در پنجشیر اسیر کردند، اما او در مورد چگونگی کشته شدن این 40 تن جزئیات ارائه نکرده بود. به تازگی دفتر ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که هیئت را به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد ادعای نقض حقوق بشر در آن ولایت تحقیق کنه، اما هنوز نتایج تحقیقات مشخص نیست.
با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی که تازه ترین ها را در مورد سفر ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، به ما گفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که برای برگزاری نشست خاص وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان آماده ای میگیره. این ملاقات بین عبداللهیان و صادق خان دیروز در تهران صورت گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در تهران دیدار کرده و درباره برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان گفتگو کرده است. وی گفته که در حال آمادگی برای دعوت وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به این نشست است. در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده ادعا شده است که به دلیل جنگ در افغانستان هر دو کشور ایران و پاکستان تحت فشار زیاد قرار گرفتند و میلیون ها افغان به این کشورها مهاجرت کردند. در این بیانیه به نقل از وزیر امور خارجه ایران آمده است 4.5 میلیون افغان به عنوان پناهنده در این کشور زندگی می کنند که از این میان حدود 1.5 میلیون تن آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به این کشور آمدند. آقای عبداللهیان گفته که آنها از روند صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کنند که تا پناهجویان بی سرنوشت بتوانند به کشور خود بازگردند. و همچنین گفته که در صورت عملی شدن قطعنامه های نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته در تهران برگزار شد، تهدیدات امنیتی برای افغانستان و منطقه کاهش می‌یابد و زمینه صلح و ثبات فراهم می‌شود. قابل یادآوری است که در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که در نوامبر سال گذشته در ایران برگزار شد، گفته شد که طالبان باید اطمینان دهند که از خاک افغانستان هیچ خطر و تهدیدی متوجه همسایه های آن نمی شود. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر تشکیل دولت همشمول در افغانستان و تداوم کمک های بشر دوستانه به این کشور تاکید کرده، اما از حضور احتمالی شبه نظامیان داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در مورد سفر اخیر مقامات ایرانی و پاکستانی و نظریات آنها در مورد افغانستان سوال کردیم، اما وی پاسخ به سوالات ما نداد. اما طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی با اشاره به این دیدارها میگوید به دلیل رقابت اقتصادی قدرت‌های بزرگ و جنگ در اوکراین، افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه واگذار شده و به همین دلیل دیدارهای کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیز افزایش یافته است.
افغانستان به مو همسایه هایش و به منطقه واگذار شده. حال امریکا بسیار مصروف است همراه چین و حالی که جنگ اوکراین شروع شده مقابلشون با روسیه و از افغانستان تا ای که کدام خطر مهمی به جامعه بین‌المللی به حساب تروریسم بروز نکنه، دیگر علاقه جامعه بین‌المللی از افغانستان کم شده میره و افغانستان بر جهان تنها آل به یک قصه کمک بشری تبدیل شده و بس.
آقای فرهادی همچنین میگوید که با توجه به وعده هایی که دولت پاکستان به امریکا داده است، میخواهد نفوذ خود را بر طالبان داشته باشد و یک سری تغییرات را در افغانستان ایجاد کند، اما او معتقد است که این کار زمان میبرد و اگر تغییرات هم بیاید به گونه‌ای نخواهد بود که جهان انتظار دارد. قابل ذکر است که دولت های پاکستان و ایران روابط خوب با طالبان دارند، اما هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان می گوید که در یک سال گذشته تعداد کمک رسان های زن در این کشور به طور چشمگیر کاهش یافته است. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
نگرانی از کاهش کارمندان کمک رسان زن در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی اوچا میگوید در یک سال گذشته شمار کارمندان کمک رسان زن به گونه گسترده کاهش یافته است. این اداره در یک گزارش تازه خود که به روز چهارشنبه به نشر رسیده میگوید افزون بر افزایش محدودیت ها بر زنان که آنان را از حقوق و آزادی های بنیادیشان محروم میسازند، کارمندان کمک رسان زن را هر روز از زمان خروج از خانه تا برگشت برای آنان با آزار، ترس و بدرفتاری روبرو هستند. در این گزارش آمده است این مشکلات در زمان رفت آمد در دیدار با مسئولان حکومت طالبان و در مکانهای کاریشان ایجاد می شود. او چا بر اساس صحبت با شمار از کارمندان کمک رسان زن در این گزارش گفته که بر اساس فرمان طالبان زنان باید در هنگام سفر حتما یک محرم با خود داشته باشند. در غیر آن در ایستهای بازرسی طالبان با یک حالت مبهم و ناخوشایند مواجه می شوند. در این گزارش آمده که هر از گاهی این حالت منجر به بدردگویی، تهدید و تنش فیزیکی می شود. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد دریافته که از میان 171 ولسوالی در 88 ولسوالی مشارکت کارمندان کمک رسان زن کاهش یافته است. اما در 68 ولسوالی دیگر مشارکت کارکنان کمک رسان زن افزایش را نشان می دهد. در این گزارش نورستان، بادغیس و کندوز از جمله ولایت‌های گفته شده که از لحاظ دسترسی کارمندان کمک رسان زن در بدترین حالت قرار دارند، اما بامیان، هرات، جوزجان و سمنگان ولایت‌های نسبتاً خوب گزارش داده شده اند. در این گزارش محدودیت بر سفر بدون محرم از جمله مهمترین دلیل کاهش کارمندان کمک رسان زن خوانده شده است. در گزارش اوچا خواسته شده که حکومت طالبان باید فعالیت کارمندان بشری زن را به رسمیت بشناسد و تمام محدودیت‌ها و تهدیدهای سر راه این زنان را بردارد. همچنان این اداره از نهادهای کمک رسان بین المللی و حکومت ها خواسته که در این بخش به دادخواهی خود ادامه دهند و خواهان عملی شدن وعده هایی داده شده توسط مسئولان حکومت طالبان شوند. طالبان به گزارش اداره هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته بودند که پس از ایجاد محیط امن کاری برای زنان اجازه کار را خواهد داد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف بستند. شمار زیاده از زنان را که پیش از این در اداره های دولتی کار می کردند از کار باز داشته اند و همچنان اجازه سفر به فاصله های دور بدون محرم را برای زنان نداده است. به تازگی روز گذشته به کارمندان زن وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته شده که از این پس برای کار به دفترها نیایند. این زنان که روز سه‌شنبه اعتراض کردند شمار از ویدیوها را به رادیو آزادی فرستادند که در آن دیده می شوند که برای بیرون کردن صدها زن از این وزارت تلاش می شود و به آنان گفته می شود به خانه های خود برگردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسیه امروز بار دیگر بر شهر میکولایف در جنوب اوکراین حملات هوایی را انجام دادند. اردوی اوکراین گفته که این حملات توسط تیاره‌های بی پیلوت کامیکادزه یا انتحاری انجام داده شده. مقامات اوکراینی همچنان ادعا کردند که این تیارات بی پیلوت که روسیه از آنها در این حملات استفاده می‌کند ساخته ایران هستند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
بیش از یک هفته می شود که روسیه بر مناطق مختلف اوکراین حملات هوایی را انجام می دهد. مقامات نظامی اوکراین می گویند این حملات یک بر سه بخش استیشن های برق اوکراین را تخریب کرده و در بیش از 1000 شهرک و یا قریه جریان برق قطع شده است. قماندانی قوای اوکراین در جنوب این کشور گفته که تنها شب گذشته 12 تیاره بی سرنشین را سقوط دادند. در اعلامیه اردوی اوکراین آمده که 11 تیاره بی سرنشین روسیه توسط قوای دافع هوا و یکی دیگر توسط گارد ملی اوکراین از بین برده شدند. در حملات دیروزه قوای روسیه بر کیف هم یک مرکز تولید برق هدف قرار گرفته که 3 نفر در آن کشته شدند. علاوه بر کیف در شهرهای خارکیف و دنیپر هم زیربناهای انرژی هدف قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در حملات هوایی قوای روسیه در یک هفته گذشته 30% دستگاه های برق اوکراین تخریب شدند. اداره خدمات اضطراری اوکراین می گوید همکنون 1162 قریه در این کشور برق ندارند. زلنسکی گفته است این که روسیه از تیاره های بی سرنشین انتحاری ایرانی کار می گیرد به این معنا است که صنعت نظامی روسیه که میلیاردها دلار بر آن مصرف می شود با شکست روبروست. ایران خبر را که گویا تیاره های بی سرنشین انتحاری یا کامیکازیان از سوی روسیه کار گرفته می شود رد می کند و روسیه هم در مورد استفاده از چنین تیاره ها اظهار بی خبری می کند. اما اداره استخبارات بریتانیا دیروز 18 اکتبر گفت تا طیاره های بی پیلوتی که روسیه به کار می برد ایرانی هستند. یک روز قبل از این وزارت خارجه آمریکا هم گفته بود که بررسی ها نشان داده است که در حملات هوایی بر کیف از طیاره های بی سرنشین ایرانی استفاده شده است. کارن جن پری سخنگوی قصر سفید این خبر ایران را که گویا طیاره های بی سرنشین آن در جنگ اوکراین کار گرفته نمی شود دروغ خوانده است. بعد از این حملات بر اوکراین سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ گفته که متحدین ناتو در روزهای نزدیک سیستم های دافع هوا را به اوکراین خواهند داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغان ها و اعضای خانواده های قربانیان حملات انتحاری به هشتگ فدایان طالبان واکنش شدید نشان دادند. آنها خواستار مسدود شدن حساب های افراد طالبان از سوی مسئولان شبکه های اجتماعی هستند. سخنگویان ادارات مربوط حکومت طالبان تا نشر این گزارش در مورد ابراز نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قدر ممده که جملات انتحاری در سال 2017 در پوینتون ماشال فهیم در پیش دان دروازه زود اون چه عزیز دادم.
دختری که با مادر بیمار و دو برادر معیوب روزگارش را در گوشه از کابل می گذراند. او که نمی خواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان می کند نامش در این گزارش گرفته شود می گوید پدرش تنها نان‌آور خانواده آنان بوده. این دختر می گوید با گذشت 5 سال از کشته شدن پدرش هنوز هم داغ دلشان تازه است. این دختر به هشتگ فدایان طالبان که به تازگی از سوی افراد طالبان را اندازی شده واکنش تند نشان داد. او از اداره کنندگان شبکه های اجتماعی می خواهد که حساب های کاربری طالبان را بسته کنند.
حالا که آمدن چطور میتونن که او انتحاری هایی که کردن اونا را به افتخار یاد کنن، هشتگ برشان جور کنن و کسایی که قربانی شده اونا را بگن بری به حکومت که شما کار کرده بودین از نمو نفقی کنه بگیرین، یا یک فکر کنم به خاطر شهیده یک مقدار پول دولت قبیل میداد اونا قید کنن که شهیده تن به ما قربانی داده به دولت داده بره، و حتی طفلایی که مثلا شهید شده در اون انتحاری ها و اینا وارم بگویم که عقشان بود که میمارن.
بر بنیاد گزارش رسانه ها در حمله انتحاری که سال 2007 در پوانتون نظامی مارشال فهیم صورت گرفت 15 تن کشته شدند، اما در آن زمان فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته بود. اما در 2 دهه گذشته طالبان مسئولیت شماری از حمله های انتحاری را بر عهده گرفتند. بر بنیاد گزارش های یونما بیشترین قربانیان حمله های انتحاری غیر نظامیان بودند. این در حالی است که افراد طالبان از یک روز به این سو هشتگ فدایان را در توییتر را اندازی کردند. آنان در این هشتگ ویدیوها و عکس های افرادی را نشر می کنند که حمله های انتحاری را انجام دادند. در برخی ویدیوها دیده می شود که انتحاری کنندگان چگونه به طرف هدفشان حرکت کرده و مواد همراهشان را منفجر می کنند. انعام الله سمنگانی سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت طالبان نیز از جمله کسانی است که به هشتگ فدایان پیوسته است و مورد انتقاد شدید کاربران شبکه های اجتماعی از جمله توییتر قرار گرفته است. خواستیم دیدگاه آقای سمنگانی را در این مورد داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر اما در مقابل هشتگ بند طالبان یا طالبان را ممنوع کنید را راه اندازی کردند. این کاربران نیز از اینکه طالبان می توانند توانایی های انتحاری کننده هایشان را نشر و پخش کنند انتقاد کردند. حبیب خان یک تن از کاربران توییتر نوشته است طالبان همین اکنون هشتگ فدایان به معنی بمبگذاران انتحاری را به کار می گیرند. این گروه از توییتر برای تبلیغ بمبگذاری های انتحاری استفاده می کنند که نقض آشکار خط مش توییتر است. ماهر مومند عضو کمیته دیدبان حقوق بشر نیز می گوید با این رویکرد به دست آوردن مشروعیت حکومت طالبان از سوی جهان دور از تصور است. او به رادیو آزادی گفت
طالبان با این هشتگ نشان می دهند که هنوز هم به انتحار و انفجار بارمند هستند. در دنیای امروز نه تنها این که به چنین گروه نمی توان دولت خطاب کرد، بلکه نمی توان تصور کرد که دنیا ایشان را به رسمیت بشناسد.
مسئولان حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در همایشی با خانواده های حمله کنندگان انتحاری دیدار کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 13 ماه جدی سال 1400 به رادیو آزادی گفته بود که کندک استشهادی آنان در چارچوب وزارت دفاع حکومتشان شامل نیروهای ویژه اردوی طالبان خواهد بود. این موضوع در آن زمان نیز واکنش های گسترده ای را به همراه داشت. نصار احمد احمدی معاون والی طالبان در بدخشان هم در 10 میزان 1400 به رادیو آزادی گفته بود کندک استشهادی همان قطعه انتحاری است که افرادش در گذشته در ساحات مهم حکومتی حمله های انتحاری میکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او، عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان اما به تازگی به پرسش های رادیو آزادی در مورد هشتگ فدائیان و اتهاماتی که از سوی مردم و خانواده های شماری از قربانیان حمله های انتحاری به طالبان نسبت داده شده پاسخ ندادند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رقابت های تمرینی بین تیم های افغانستان و پاکستان در جام 20 اوورهی کرکت به نتیجه پایان یافت. بازیکنان تیم کرکت افغانستان نخست بیتینگ را آغاز کردند، اما در جریان بیتینگ تیم پاکستان باران بازی را متوقف ساخت و با آنکه شمار زیادی از علاقمندان هر دو کشور در انتظار پایان نتایج بازی بودند، این رقابت به نتیجه پایان یافت. افغانستان پیش از این در رقابت های تمرینی تیم بنگلادش را شکست داده. جزئیات بیشتر در این
در مسابقات تمرینی جام 20 اوره کرکت بین افغانستان و پاکستان، پاکستان قرار آورد و از افغانستان خواست که توپ زنی کند. هرچند تیم افغانستان شروع خوبی داشت و رحمان الله گربیز و حضرت الله زازای خیلی زود اخراج شدند، اما بعدن ابراهیم زدران با انجام 35 دوش، محمد نبی 51 و عثمان غنی 32 دوش هدف را بالا بردند. تیم افغانستان با از دست دادن 6 وکت 155 دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد. در بین توپ اندازان پاکستانی شاهین افریدی و حارث رؤوف دو بازیکن افغان را حذف کردند. شاداب خان و محمد نواز هر کدام یک بازیکن افغانستان را حذف کردند. پاکستان دو آور توپ زنی کرد اما به دلیل باران شدید بازی متوقف شد. این دومین بازی تمرینی افغانستان بود. افغانستان پیش از این در رقابت‌های تمرینی دیگر بنگلادش را شکست داده بود. افغانستان پس از این در مسابقات اصلی بازی نخست خود را با انگلند با تاریخ 22 اکتبر و 3:30 پس از چاش به وقت افغانستان انجام می‌دهد. افغانستان همچنان با تاریخ 26 ماه اکتبر ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. بازی سوم افغانستان به تاریخ 28 اکتبر ساعت 4:30 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. حریفش یک تیم پیروز خواهد بود که تا اکنون معلوم نیست. در تاریخ نخست ماه نوامبر افغانستان بازی چهارم خود را با یک تیم پیروز دیگر اجرا می کند که تا هنوز معلوم نیست. زمان این بازی 5:30 صبح به وقت افغانستان است و در رقابت بعدی که به تاریخ چهارم ماه نوامبر ساعت 10 صبح به وقت افغانستان شروع می شود، افغانستان با استرالیا روبرو می شود. بورد کرکت افغانستان گفته که این تیم با یک برتری و یک بازی مساوی با روحیه بالا وارد مسابقات اصلی خواهد شد. این بورد امیدواری کرده که بازیکنان افغان در بازی‌های جاری دستاورد خوب خواهند داشت. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان پیش از رفتن به رقابت‌های جام جهانی وعده دستاوردهای خوب را داده‌اند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود نمیتونن مکمل بکنن و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، پاش های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. این یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما به 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و معایندها به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه و مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه‌دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچاره‌ای که بر ما نمرسد به ما برسد.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود که ما برای مردم کار را زمینه کار را فراهم میکنیم، امنیت را بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شود، پیش از اینکه مردم بیکار شود، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعضی دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشر معلول قشری است که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود، که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.